أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چهار دلیل، درسته؟ چهار تا یا پنج تا بود؟ بله، چهار دلیل بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر ذکر شد. هر چهار دلیل هم مورد اشکال قرار گرفت. معلوم شد تا اینجا امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود داره، هیچ امتناعی ندارد که مولا قصد امر را در کنار سایر اجزاء و شرایط قرار بده و از مکلفین بخواد مأمور به را با قصد قربت و قصد امتثال امر اتیان کنند. دلیل پنجم بر امتناع، دلیلی است که محقق ناینی ارائه کرده و به نظر مرحوم آقای خویی بهترین دلیله. تعبیر ایشون اینه، احسن وجوه و ادله. این دلیلی است که استاد ما مرحوم آقای ناینی ذکر کرده اند. خوب دقت کنید، ظاهر این ادله شباهت هایی با هم دارن اما حقیقتا متفاوتن. مثلا یه دلیل بر امتناع لزوم خلف بود، دو تا دلیل لزوم دور بود، ولی هر کدام ناظر به یک مرحله و مرتبه بودن. اینجا هم لزوم خلف و دور ذکر شده اما متفاوت با اون چیزیست که ما قبلا گفتیم. بالاخره اگر استحاله ذاتی بخواد ثابت بشه، یا باید به خلف برگرده یا به دور برگرده، یا تقدم الشیء علی نفسه بشه، همین بدیهیاتی که استحاله ذاتی اونها آشکار و روشنه. اما عنایت بفرمایید، اینا تکرار نیست. اگر دقت نکنید ممکنه به نظرتون بیاد خب این ادله چه تفاوتی با هم دارن. دقت کنید، بیان متفاوته. این بیانی که اینجا محقق ناینی برای اثبات خلف یا دور میگوید متفاوته. اجمالاً در این دلیل به یک بیان امتناع به لزوم خلف برمیگرده، به یک بیان به لزوم دور برمیگرده، به یک بیان تقدم الشیء علی نفسه میشه. به یک بیان اتحاد حکم و موضوع میشه. یک واقعیتی است که میشود ازش چهره های مختلف، وجوه مختلف، از زاویه های مختلف ارائه کرد. شما اصل سخن ایشون رو خوب دقت بکنین تا بعد ببینیم به چه اعتباری خلف میشه، به چه اعتباری دور میشه. هدف محقق ناینی این است که اثبات کند امتناع اخذ قصد قربت را در متعلق امر. خوب دقت کنید، برای اینکه دلیل ایشون واضح و روشن بشود، یه مقدمه ای رو از مطالب ایشون عرض میکنیم و بعد شروع میکنیم به بیان دلیل. مقدمه اینه: به طور کلی قضایا بر سه دسته هستن در منطق. خوندی قضایای حملیه خبریه سه قسمن: قضیه حقیقیه، قضیه طبیعیه و قضیه خارجیه. قضیه طبیعیه قضیه ایست که موضوع اون قضیه ماهیت و طبیعت و فرد به ما و فرد مدخلیتی در موضوع ندارد، مثل الانسان حیوان ناطق. قضیه حقیقیه قضیه است که موضوعش افراد هستند، لکن این افراد هم شامل افراد محقق الوجود می شود، افرادی که در اون زمان در خارج وجود دارند، و افراد مقدر الوجود، افرادی که در آینده وجود پیدا خواهند کرد. ایشون معتقد جعل احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقی است. قضیه خارجی هم قضیه ایست که موضوعش افراد هستند، ولی فقط افراد محقق الوجود، افرادی که در زمان خطاب وجود دارند. دیگه شامل افرادی که در آینده موجود می شوند نیست. این سه نوع قضیه و این که قضایای شرعی به نحو قضیه حقیقی جعل شده اند، نه قضیه طبیعیه و نه قضیه خارجیه. لذا مکلفین موجود در زمان خطاب، مسلمان هایی که در زمان پیامبر میزیستند، و هر مسلمانی که بعد از اون زمان موجود شود الی یوم القیامه، مشمول این قضایا می شود. خب در قضایای حقیقی یک خصوصیتی وجود داره که محقق ناینی به اون اشاره کرده. ایشون معتقد است همه قضایای حقیقیه به نوعی به قضیه شرطیه برمی گردن. یعنی چی؟ یعنی در این قضایا وجود موضوع فرض گرفته میشه، اون وقت محمول برای این موضوعی که به صورت شرط فرض شده ثابت میشه. مثلا میگن در شرع وارد شده المستطیع یجب علیه الحج، مستطیع برش حج واجبه. این یه قضیه حقیقی است. منظور از مستطیع که اینجا موضوع واقع شده، هر کسی است که اتصاف به عنوان مستطیع پیدا کنه، چه در زمان حضور پیامبر چه در زمانهای بعد الی یوم القیامه. این جمله ظاهر شرطیه نیست. المستطیع یجب علیه الحج به قضیه حملیه است، ولی این بازگشت میکنه به این قضیه. اذا وجد فی الخارج شخص و صدق علیه انه مستطیع وجب علیه الحج. اگر یک کسی در خارج موجود بشه و عنوان مستطیع برش صدق کند، حج بر او واجبه. پس وجوب حج مشروط به وجود استطاعت شد. همه قضایای حقیقیه برمیگردن به قضایای شرطی. این مسئله حتی در مثل از صلات و واجبتون هم جاریست. خب این از صلات و واجبتون یه قضیه حقیقی است. این چجوری برمیگرده به قضیه شرطیه؟ شرطش چیه اینجا؟ در المستطیع و یجب علیه الحج، خب بازگشتش به قضیه شرطیه روشن بود، اما در از صلات و واجبتون چگونه بازگشت به قضیه شرطیه توجیه میشه؟ اینجا هم توجیهش اینه: اذا بلغ اذا وجد فی الخارج شخص بالغ یا اذا به اصطلاح وصل وقت الزوال یجب الصلات. وقتی شما میگید صلات واجبه، اون قیود و شروطی که در متن این قضیه هست به صورت شرط خودشو نشون میده. از صلات و واجبتون تبدیل میشه به این که اگر شخصی پیدا شد که بالغ بود، این نماز برش واجبه. حالا این مسئله انواع قضایا و جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه و بازگشت قضایای حقیقی به قضایای شرطی خودش مستقلن جای بحث داره. خود تبیین قضیه حقیقیه درش اختلاف نظره که اصلا قضیه حقیقی چه قضیهیه، آیا بازگشت به قضیه شرطیه میکنی یا نه. ما دیگه این بحثا رو فعلا کاری نداریم. اون چه که محقق ناینی فرموده رو داریم نقل میکنیم. ایشون مقدمه استدلالش همین چند مطلبی است که عرض کردیم، که قضایای حقیقیه بازگشت به قضایای شرطیه میکنن، که در این قضایای شرطیه مقدمش همان وجود موضوع و تالی اون همان ثبوت محمول، ظاهرش حملی است اما در واقع شرطی است. قیودی هم که در این قضایا وجود دارند دو دستند، یک عده از قیود قیود اختیاری هن، یک عده غیر اختیاری. مثلا استطاعت یه قید اختیاری است، یه شرط اختیاری است، لازم نیست کسی خودش را مستطیع بکند تا حج برش واجب بشه. میگه اگر استطاعت حاصل شد شما حج برت واجب. یا در اوفو بالعقود، یه قضیه حملیه است اما بازگشت میکنه به یک قضیه شرطی به این شکل، اذا وجد عقد فی الخارج یجب الوفاء به. اگر عقدی در خارج موجود شد وفای به اون واجبه. وجود عقد، وجود استطاعت، اینا می قیودی هن که اختیاری هن. هیچ الزام و عرض به حضور شما اجبار و اینها پشتش نیست. اما یه سری از قیود قیود غیر اختیاری هن، مثل بلوغ، مثل عقل، مثل وقت، اینا دست من و شما نیست. اذا وجد بالغون، این بلوغ یه قیدی است که اختیاری نیست. یا مثلا نماز ظهر وقتی واجب میشه که زوال محقق بشه، زوال دست من و شما نیست، اختیاری نیست. خب پس ملاحظه فرمودید، به طور کلی قضایای حقیقی، این محصل مقدمه است دارم عرض میکنم، قضایای حقیقیه در واقع قضایایی است که احکام شرعی بر وزان اون قضایا جعل شده، احکام شرعی جعل شده به نحو قضایای حقیقیه و این قضایا بازگشت میکنه به قضایای شرطیه. این قیود و شروطی هم که در این قضایا وجود داره دو دسته است، یک دسته قیود اختیاری است، یک دسته غیر اختیاری. حالا مسئله این است که هر قیدی در قضایای حقیقیه اگر مفروض الوجود باشد و به عنوان مفروض الوجود اخذ بشه، تعلق تکلیف به اون محاله. یه کبرای کلیست ایشون میگه تعلق تکلیف به قیودی که به نحو مفروض الوجود در قضیه عقص شوند محاله. در این جهت هم فرقی نمی کنه اون قید قید اختیاری باشد یا ها غیر اختیار. مثلا حالا بعد من برای اینکه این استحاله رو روشن بکنیم، ببینید وقتی مولا میخواد تکلیفی رو به عهده مکلف بگذاره، میخواد حکمی را جعل بکنه، وجوبی را به گردن مکلفین بگذاره، خب این رو در قالب یه قضیه حقیقیه بیان میکنه. این قضیه حقیقیه به یه قضیه شرطیه برمیگرده که در واقع قیود و شروط این قضیه چیان؟ همون وجود موضوعن. یعنی موضوع مفروض گرفته شده وجودش، بعد محمول به عنوان تالی در کنار اون آمده، و چیزی که مفروض الوجود باشد نمیتونه به عنوان قید در قضیه حقیقیه اخذ بشه. این کبرای کلیست. هر قیدی در قضایای حقیقی اخذ بشه به عنوان مفروض الوجود، تعلق تکلیف به اون محاله. شما نمیتونید چیزی را که به عنوان قید در کنار موضوع مفروض الوجود گرفتید تکلیفی رو به اون متعلق بکنید، و اینم فرقی نمی کند اهم از اینه که این قید قید اختیاری باشه یا غیر اختیار. حالا بیایم این مطلب رو در ما نحنفی تطبیق کنیم. خوب دقت کنید، ما یه مقدمه گفتیم، این مقدمه شامل چند مطلب بود. یکی راجع به اقسام قضایا و اینکه ما قضیه حقیقیه به چه معناست. دوم این که قضایای حقیقیه بازگشت به قضایای شرطیه داره. سوم این که فرقی در این جهت بین قیود اختیاری و شروط غیر اختیاری نیست. چهارم این که به طور کلی در قضایای حقیقیه هر قیدی اگر به عنوان مفروض الوجود اخذ شود، تکلیف به اون محاله. حالا این رو بیاییم در ما نحنفی تطبیق کنیم. حالا این حتما مطلب به اصطلاح آخر رو هم واضحه براتون که چرا اگر قید در مقام جعل مفروض الوجود اخذ بشه تکلیف به اون متعلق نمیشه. این رو در همین بحث خودمون تطبیق بکنم کاملا براتون معلوم میشه. قصد امر قرار به عنوان جزئی در متعلق امر اخذ بشه. خوب دقت کنید، امر میخواد تعلق بگیرد به مثلا صلات. این صلات رکوع و سجود و امثال اینها اجزا و شرایطشه. خب در این متعلق یه جزئی میخواد اضافه بشه به نام قصد الامر. اینجا باید قصد الامر حتما مفروض الوجود باشه، چون فرض اینه که این قید فرض وجودش باید بشه تا بشه حکم به اون متعلق بشه. اصلا موضوع در قضایای حقیقیه چیه؟ مفروض الوجوده، یعنی چیزی که فرض وجودش شده، نه طبیعت نه افراد خارجی، چیزایی که فرض وجودشون شده، حالا چه الان در خارج باشن چه بعدن محقق بشن. اصلا موضوع در قضایای حقیقیه مفروض الوجود است، فرض وجودشون میشه بعد محمول بر اونها بار میشه. خب الان این در مورد همه قیوده ها، هر قیدی گفتیم اگر بخواد متعلق تکلیف واقع بشه، رکوعش، سجودش، عرض به حضور شما، استقبالش، اباحت المکانش، همه، چون یه قضیه حقیقیه است، اینا باید فرض وجودش بشه. یعنی وجود تکلیف مشروط به فرض وجود اینهاست. وقتی میگیم از صلات و واجبه، وجوب مشروط است به فرض وجود صلات. تو مثال گفتیم دیگه، بالغ عاقلی که بخواد صلات را اتیان کنه، فرض وجود رکوع باید بشه، فرض وجود سجود بشه، فرض وجود هر چیزی که به عنوان قید میخواد در موضوع اخذ بشه. حالا حساب کنید، اگر قرار باشه قصد الامر فرض وجودش بشه، چون تا فرض وجود قصد الامر نشه حکم و تکلیف ثابت نمیشه. متعلق امر هر چی هست که موضوع تکلیفه، موضوع امره، باید مفروض الوجود باشه. میخوام ببینیم این قصد الامر به عنوان یک جزئی از متعلق امر و موضوع تکلیف باید مفروض الوجود باشه. خوب دقت کنید، امر و تکلیف و حکم و وجوب باید به چیزی متعلق شود که خود اون مفروض الوجوده. ما میخواییم قصد الامر رو جزء موضوع قرار بدیم، پس باید قصد الامر هم مفروض الوجود باشه. همه اشکال همینجا پیدا میشه. امر و تکلیف و حکم میخواد متعلق بشود به چیزی که فرض وجودش شده. امر الان میخواد به چیزی متعلق بشه که ما فرض کردیم بودنش را، و هذا خلفون. وقتی ما میگیم هر غیری اگر بخواد در موضوع تکلیف اخذ بشه باید مفروض الوجود باشه، معناش اینه قصد الامر فرض شده، یعنی امر فرض شده. ما گفتیم هر چیزی که بخواد به عنوان قید در متعلق تکلیف قرار بگیره، اخذ بشه در موضوع تکلیف، باید مفروض الوجود باشه. درسته نه؟ خب از جمله این قیود قصد الامره. ما اگر بخوام این رو در موضوع و متعلق قرار بدیم، اینم باید مثل سایر قیود چی باشه؟ مفروض الوجود باشه، قصد امر. معنای اینه که مفروض الوجود باشه یعنی چی؟ یعنی فرض وجود امر شده. خب حالا چون قصد اضافه شده به امر، پس فرض وجود امر شده. حالا ما میخواییم امر بکنیم، یعنی چیزی که الان نیست تازه میخواییم امر بکنیم، یعنی شیء قبل از وجود خودش موجود باشد. به هوا خلفون، ما فرض کردیم وجودش را، الان میخواد خودش محقق بشه. امر مفروض الوجود است، قبل از آنی که خودش بیاد. امر مفروض الوجود است قبل وجود نفسه، و هذا خلفون. چون چیزی که لا یوجد الا به نفس انشائه، چیزی که محقق نمی شود جز با انشاء خودش، امر بدون انشاء بدون دستور محقق نمی شود. بدون این که من بگم ایها الناس سلو محقق نمی شود. امر با همین سله گفتن مولا محقق می شود. انشاء امر موجب اینه که امر تحقق پیدا کنه. اون وقت چطور می شود چیزی که لا یوجد و الا به نفس انشائه در موضوع خودش به عنوان مفروض الوجود اخذ بشه؟ پس ببینید این از یک جهت خلفه، یعنی خلاف فرضه. ما فرض گرفتیم وجودش را قبلا اما لازمه عرض به حضور شما این مسئله این است که لازمه اخذ قصد قربت در متعلق امر این است که خلاف فرض پیش بیاد. وجودش مفروض باشه در حالی که ما میخواییم با این الان اون رو وجود بهش بدیم. از یک جهت دور است، همین به حضور به یه بیان دوره. چرا دوره؟ ها؟ چون قصد الامر متوقف بر امره، امر هم متوقف بر قصد الامر. اگه بخوام به عنوان قید و جزء متعلق لحاظ کنیم دور پیش میاد. از یک جهت موجب اتحاد حکم موضوعه. دقت کنید اینم یه محظور مستقلیست، موجب اتحاد حکم موضوعه. چرا؟ یعنی چیزی که در ردیف حکمه در موضوع هم باشه. قصد الامر چیزیست که در مرتبه حکمه، چون حکم با فرض وجود اون تحقق پیدا میکنه. تا اون نباشه حکم نیست. از طرف دیگر هم چون در متعلق عقد شده، قید برای صلات شده در کنار سایر اجزا، در رتبه موضوع قرار گرفته. یه چیز هم در رتبه حکم هم در رتبه موضوع، این لازمش اتحاد و حکم و موضوع. برای فرمودید از یک جهت تقدم و شیء علی نفسه، یعنی لازم میاد یه چیزی بر خودش مقدم بشه. چیزی بر خودش مقدم بشه. قصد الامر اگر بخواد در متعلق امر اخذ بشه، یعنی اینکه بر خود امر مقدم بشه، لازمش اینه که قبل از امر قصد الامر، یعنی قصد قبل از امر خود امر محقق باشه. ببینید این چهار تعبیر، چهار بیان، چهار عبارت از یه حقیقته. محقق ناینی معتقدند اینجا اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است. دقت کنید اخذ قصد قربت و قصد امر در متعلق امر محال است با اون مقدماتی که گفتن، چون به یک بیان لازمش خلفه که محاله، به یک بیان لازمش دوره، به یک بیان لازمش تقدم الشیء علی نفسه، به یک بیان لازمش اتحاد و حکم و موضوعه، که همه اینها محاله. و این ظرفیت در این دلیل هست که ما به یکی از این انها بطلان اون را ثابت کنیم. این محصل مطالبی است که مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق ناینی، آدرسش میدم، ملاحظه بفرمایید، اجود التقریرات جلد 1 صفحه 106 تا 108 و همچنین در محاضرات عرض به حضور شما جلد بله. دو، صفحه 1 چاپ، این چاپایی که تو این موسوعه چاپ کردن میشه 510 و 511. تا حالا فردا محقق عراقی یه اشکالی به مرحوم نائینی کردن و آقای خویی از این اشکال جواب دادن، گفتن این اشکال وارد نیست، خودشون یه اشکال دیگه کردن. حالا من خیلی گذرا از اون اشکال محقق عراقی عبور خواهم کرد تا نظر محقق نائینی بیشتر معلوم بشه. اونم خواستید ملاحظه کنید، مقالات الاصول جلد 1 صفحه 237. الحمدلله رب العالمین.